بحق اون آقیخه از اول دوزی بنا خوب شدی الحمدلله خوب اینسان از اول دوزی بنا شما خوب شد آقای زاکر چطور خوب بنا شما تماس گرفتی با احسنی خوبرم با بردم منزه از بیمارستان مرخص کرده سلام علیکم خب حق داری چون تبریق بودید همه سفر بودید نمیشد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبی جنا القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العالمین علی حجت سامی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. بحث ما این بود که مرحوم کاشف القطاع مسئله جهر و اخفات را از مصادیق قاعده ترتب می داند. ولذا اگر کسی در نماز جهریه اخفات بخونه از باب ترتب نمازش صحیحه. چون ترتب معناش اینه که اگر از امر اهم اسیان کردی امر مهم را انجام بده. در اینجا هم امر به صلات جهریه امر به اهم و اخفات مهم. مرحوم نائینی سه تا اشکال داشت. اشکال اول این بود که ترتب در باب تزاحم جاریه، مسئله جهر و اخفات مربوط به باب تعارضه. لذا نظر مرحوم کاشف القطاع از محل بحث اجنبیه. در مقام امتثال یک قدرت بیشتر ندارم، هم ازاله ملاک داره هم نماز ملاک داره، برای کدوم یک صرف کنم؟ در اینجا قانون ترتب جاریه. اما جهر و اخفات در مرحله جعل و تشریع با هم تضاد دارن. اما در مرحله امتصاد هر دو ملاک ندارن تا مزاحمت کنن. یا جهر مثل نماز صبح، یا اخفات مثل نماز ظهر. لذا بین جهر و اخفات تزاحمی نیست. در مرحله امتثال مزاحمتی نداره. چون هر دو ملاک نداره، هم جهر و هم اخفات اینا ملاک ندارن. میخوام خوب متوجه بشید تا اینکه مبانی وقتی صاف شد آدم راحت میتونن در اطرافش نظر بدن، اما وقتی جا نیفته برای انسان نمیتونه نظر رو یا اشکال و انقلت رو وارد کنه. بسیاری از مواقع دوستان اهل علم و طلبه ها ضعف درسیشون به خاطر این نیست که استعدادش کمه یا بنده خدا تنبل، نه، جا نمیفته مباحث. اگه براش جا بیفته همیشه میمونه تو ذهنش. مرحوم آقای خویی در محاضرات نقدی بر استادش داره، میگوید ترتب در مرحله جعل هم هست، منتها در مرحله تزاحم اجرا میشه. خداوند در مرحله جعل و تشریع می‌فرماید یجب علیک الإضالة فإن عصیت صلی. در اینجا هم می‌فرماید تجهر الصلاة و ان عصیته فأخفت. برای این که ضدین قابل جمع نیست، اشکال قابل جمع نبودن ضدین هم در مرحله تضاد اتفاقی است، مثل ازاله و نماز، و هم در تضاد دائمی است، مثل جهر و اخفات. فلسفه تدوین ترتب از سوی علمای اصول این است که اشکال جمع بین ضدین را حل کند. خواه جمع بین ضدین در مرحله امتثال باشه و خواه دائمی باشه. پس ترتب مشکل ما را در ضدین حل می کند. و بحث ما هم در ضدانیست که لا سالس لهما، و باید چنین ضدین رو حل کنی. خب این آقای خویی برد ترتب رو حتی تو مرحله جعل و تشریع، و یه شخصیتی است که در حرف زدن بسیار نورانی حرف میزنه، مرد نظر کرده ایه. آقا امیرالمومنین بهش نظر کرد. خب این مرد نظر کرده قشنگ هم حرف زد. ببین این یه نکته ای گفت، اگه یادتون باشه چرا قاعده ترتب جهل شد؟ میگه برای خاطر اینه که اشکال جمع بینی چی داشتید؟ ضدین داشتید. میخواه فرق نمیکنه این اشکال جمع زین ضدین اتفاقی باشه، یعنی میخوام انجام بدم، یا میخواد من شارع تو مرحله جهل تازه چیکار کنم؟ قانونشو جعل کنم، تشریع کنم. در هر صورت فرقی نداره. و بحثمون هم رو ضده ای نیست که لا سالس لهما، شق سالسی نداره. به نظر ما ثبوتن حق با مرحوم خویی است. اما محتاج به دلیل اثباتی هستیم. ادله ما روایات معتبره در باب جهر و اخفات. ما به این روایات باید نظر کنیم که آیا مطلق یا مقیده. یعنی امر به جهر مقید به عصیان یا مطلقه. مثلا فرموده نماز صبح را بلند بخوانید، نماز ظهر و عصر را آهسته قرائت کنید. خب این مطلقه، مقید نیست. یا این که فرموده نماز جهریه را جهر بخوانید، اگر اخفات خوانده اید اشکالی نداره. خب در اینجا خطاب مقید به یک شرطیه. شرطش این است که جهر باید جهر خوانده شود، علیک السلام، در صورتی که عصیان نشود. در صورتی که عصیان نشود. اینو ما باید ببینیم کدوم یکی از این وجوهه. اینا رو یکی پس از دیگری باید در نظر بگیریم. لذا ما محتاجیم که حدیث رو از رو بخونیم. من از این قضیه سلام خوشوید. از این قضیه دو روایت رو میخونم، شما دیگه یادداشت بکنید. یه روایت، روایت معتبره هست، صحیح السند، عن ابی جعفر، البته عن زراره عن ابی جعفر، فی رجل جهر فی ما لا ینبغی الاجهار فیه. و اخفا فیما لا ینبغی الاخفات فیه. فقال ایو ذالک فعل متعمدن فقد نقض صلاته و علیه الاعاده. زراره از امام باقر پرسید مردی در نمازی که نباید بلند بخونه بلند خون، و در نمازی که شایسته آهسته خوندن نیست آهسته خواند. آهسته خواند. حکم نماز چیست؟ امام فرمود هر یکی از این دوتا را عمدن انجام بده نمازش باطله و بر او اعاده واجبه، باید اعاده کن. اونگاه فرمود، مهم اینجاست، اینا مهم نیست، مورد عرض ما اینجا نیست، مورد عرض ما حتما بنویسید اینجاست. فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِيًا اَوْ صَاحِيًا فلا شیء علی، فلا شیء علی، فقط تمت صلاته. متوجه شدید؟ خطاب رو مقید کرد، فرمود اگر این جهر و اخفات را از روی نسیان یا سهو بخواند اشکالی نداره، نمازش تامه. خب میدونید نسیان و سهو معلومه، نسیان اونجاییست که عالم به مسئله هست، منتها در هنگام نماز یادش رفت به این که نماز ظهر رو باید آهسته خوان، مسئله رو یادش رفت. خیلی از وقتا ما مسئله رو بلدیم، یه وقت میبینیم خودمون میخوایم عمل کنیم میگیم چرا اینجوری عمل کردیم. سهو نه، سهو اینه که انسان کاری به علم و جهل نداره، بلکه انسان خطا میکنه در نماز، اشتباه میکنه نماز را. خب حالا حدیث دیگه بخونم بعد تحلیل کنم. انا احد ما قال ان الله تبارک و تعالی فرض الرکوع و السجود و القراءه فمن ترک القراءه تعمدن اعاد الصلاة و من نسیه فلا شیء علی. خب ببینید خیلی عجیبه، امام فرموده اگر کسی قرائت و عمدن ترک کنه نمازش باطله، باید اعاده کنه. اگر فراموش کرد چیزی بر او نیست. پس اینجا هم مقید شد، چیزی بروش نیست یعنی اعاده بر او نیست، ولی خب دستورات دیگه هم داره. الان توی این فضا اینه که این روایات چند تاهه، یکی دوتا هم نیست، تو بحث کسائل و شیعه باب القرائه هست. خب عرض ما اینه که آیا از نظر اثباتی این روایات مؤید مرحومای خویی هست یا نه؟ خب ما اینجا ایم و خودم، برای این که بخواهیم نظر صائبی بدهیم باید یه مقدمه ای را تحقیق کنیم و اون قاعده فراغه. فراغ با غین، اگر کسی بعد از نماز و فراغ از صلات بفهمد که عمل خود را ناقص انجام داد، شارع مقدس حکم به صحت و اجزا میده. جان هیچ فرق نمیکنه، اونا جا به جا، بعضی جاها ارکان هست، غیر ارکان اینجوریه، اون چند تا استثناء ارکان. و قاعده فراق مربوط به مرحله امتثاله، لذا اگر بعد از اتمام نماز فهمید به جای قصر اتمام خواند، به جای جهر اخفات خواند، درسته اعاده نداره. آیین اینه که خودتون میگید برای مردم دیگه، اعاده نداره. حکم به عدم اعاده از چه بابیست؟ آیا از باب قانون ترتب یا از باب بدله؟ خیلی زیبا داره میشه بحث، یقیناً از باب بدله، یعنی امامان ما از طرف شارع مقدس برای عبادات ما جعل بدل کردن. لذا می فرماین قاعده فراق در جایی که بفهمد عمل ناقص انجام داد جاریه. با این مقدمه جواب مرحوم آقای خویی روشن می شود که عبارت فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِيًا أَوْ سَاهِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ از باب ترتب نیست، بلکه از باب جعل بدله. یعنی نمیخواهد بگوید اگر امر به جهر را عصیان کردی اخفات خواندی از باب ترتب صحیح است، بلکه میخواد بفرماید اگر به جای جهر اخفات خواندی این نماز بدل از اون نماز واقع می شود. پس اشکال مرحوم نائینی قویه، قابل حل نیست. چون در مرحله اثبات دلیلی نداریم بر این که ترتب در مقام جعل و تشریع هم هست، بلکه دلیل ما در اونجا از باب جعل بدله. این عرض ما بود، اینم به روح برکت امام حسین بود که به ذهنم خورد. متوجهید؟ اگر اون رشته قاعده فراق را در ذهنمون باشه و بیاریم اینجا، اون وقت میتونیم نتیجه بدلیت رو بگیریم و بگیم این از باب چیه؟ جعل بدله، نه از باب ترتب. سن بحث روی ترتب و امثال آن نیست. خب اون وقت اشکال ایشون درست میشه، چون اشکال ایشون هم همین بود که بحث جهر و اخبات رو نبرید به باب ترتب. پس مبنای من متوجه شدید؟ مبنای من این شد که ثبوتی ممکنه که مشکل نداشته باشه، اما اثباتن مشکل داره. نمیتونیم تو مرحله اثبات وارد بشیم. خیلی مهمه انصافا. من عبارتی رو اخیرا دیده بودم که میگن مرحوم حاج میرزا جواد آقا میفرمود که مثل مرحوم حاج آقا رضا همدانی درس بخونید. خب حاج آقا رضا همدانی کتاب و صلاتش خیلی مطرحه و خوش قلمه و خوش فکره، طوری شد که هر کی میاد تو درس خارج، مگر اخیرانی که خب اونها فهم میکنن، بزرگان ما به کتاب ایشون مراجعه میکنن. کتاب و صلات ایشون خیلی خوب. این مرد هم صبح زیارت عاشورا میکن هم عصر، در روز دو بار و این کتاب و صلاتش خیلی نورانیه. اینا جمعی بودن، شاگرد بودن، شاگرد مرحوم کاشف الغطای بزرگ. اینا همین مجالست داشتن، درس رسمی نداشتن. یه مبنای طرح میکردن، میگفتن تو بگو تو بگو تو بگو. اینا از اون کلاس روش کرد. واقعیت امرم همینه. من دیروزم عرض کردم در قرص خارج فقه، الان اینو شما اگر هر کجا بری همین دیگه. چرا بگید من یادم نمیاد چی بود چی نبود؟ همینه دیگه. اینه که فقیه ما اون فقیهیه که آماده بشه. حلال از فقهای معاصر ما مرحوم حاج میرزا جواد تبریزی آماده به جواب بود. شما درکش نکردید درسشو. من لهجه ایشو خیلی تلکی بود، نمیفهمیدم. کلاسش نبودم، اما اون جلسه منزلش رو بعضن میرفت. همش نه، یه وقتی شاگردش نمیشه، ولی بعضن میرفت. خیلی حاضر جواب بود، توفیقی داشتم. این مستمسک غربه رو مباحثه میکردیم هر روز، خب مطالعه میکردیم، سه چهار نفری مباحثه میکردیم، خارج خونه خیلیه گیر میکردم. این قبل از اذان صبح همیشه ایشان میدونستم، تا یه رو قبل از اذان صبح میومد از حرم بیرون، کوچه ما با کوچه ایشون هم همردی بدیه، ما هم مسیر باید بری منزل، ردیف میکردم میامدم با هم برخورد میکردیم. میگفتم که ما کتاب دستم نبود، از حفظ میگفت. ما شد چه آمادگی داشت، ما فضیلت این مرد رو بگم. تا یه روزی من غافل از این شدم، ایشون منو دید، من ایشون ندیدم، چه بود من خجالت کشیدم. ایشون برگشت گفت شیخ امروز سوال نداری؟ کیه؟ من میگه شیخ. خب فضا هم تاریک، آقاست. آمدم دستشو بوسیدم، گفتم اتفاقا آماده گردم، عبارت رو خوندم. گفت غلط خوندی، حدیث بود. گفتم گفت بله اینجوریست. خیلی حاضر جواب بود. تو ادبیات آقای مدرس افغانی خیلی حاضر جواب بود، ولی استادای دیگه مثلا حتی استاد مای وحید حاضر جواب نیستن. مثلا طرح مبنا کنیم میرن تو فکر، حالا خدا بعضی ها اینجوری داده، منم نه حاضر جواب نیستم، خیلی کندم، هرچی میکنم کندم، ولی ایشون عجیب بود. تو هر بابی میزدی ها، ولذا ایشون امام که آمد قوم خودش نرو میکرد، درس خارج صلاتش رو تعطیل کرد، تعطیل کرد و روز اول درس خارج فرمودن که آقای خمینی میگفت. آقای خمینی به من گفت که الان نیاز به صلات ندارم، الان نیاز به قاضی دارم. من به ایشان ارادت خاصی دارم. کتاب غذا و دیات شروع کرد و بعد خدمت 7-8 سال طول کشید، 7 سال 6 سال 7 سال طول کشید غذا و دیاتش چاپ هم شد. امام بهش فرمود الان قاضی نیاز داری؟ به نظر من در جمع امروز ما خب استاد جوان بود دیگه، اعلم فقها شمایید. بعد میرم گفت، میرم گفت گرچه ایشون برای عالم فقها ها گیره، ولی خبری نیست. خب حالا ما هرچی بلدیم میگیم. خیلی قشنگ امام فرمود همون نوشته هاشو بگیرید توی، به دکتر بهشتی دستور داد که بگیرید تو اون دوره قضایی جوان ها رو میبرید، هنوز هم تدریس میشه، تدریس کنید. ایشون هم چند بار بردن اونجا، چند بار بردن اونجا. واقعا حضور جوابش بچی خدا رحمت کنه آیت الله عیاضی میگفت ایشون مشهد بخواست بده تو مسیر مازندران، اومد شبی پیش من موند، استراحت کردن اینجا منزل ما. گفت یک شب تا صبح، گفتیم پس کی استراحت کرد آقا؟ تا صبح با هم فقه بحث کردیم، تمام ابواب ازش سوال کردن، این همینجوری حاضر جواب بود. خودش خاطراتی داره، خاطراتش بعضن تو اون جمع نقل میکرد. خاطرات استاد تعریف از استاد نیست، خاطره ای که بگذارید اساتیدتون بگن. خاطره استاد آدم روش میده، خیلی آدم روش میده. ایشون خاطراتی که نقل میکرد آدم به وجه میومدن که چرا من نیستم. به خاطره نجف رو نقل میکرد با های خویی، میگو اینجای درس آقای خوبی رو من عوض کردم. میگو اینجوری نبود، این متن من عوض کردم. میگو این متن من عوض کردم. بعضا میامد بالا، مثلا می نشستیم فلان با فقه بحث میکردیم، تاریخ اینا رو دارم. میگو اینو من عوض کردم آقازی ها رو. آقای پدر آقای صادق لاریجانی خود دستیشون بودم دیگه. بهش انتقال میدادم ایشون میگو باره حقوشون. چون کلاس بود دیگه. حقوشون. الله اکبر آقای خویی رو میگو مبنایشون رو من خراب کردم عوض شد. فکر میکرد. آدمی بود خوش فکر. بسیار هرچی تمام شهدای قوم رو ایشون آمد بعضن پا برهنه تشییع جنازه گفت جبهه نمیتونم برم اقلا چون امام فرمود تو درس بده هیچ کاری نکن خیلی عزیبا و تشییع جنازه و بدرقه هم شد که همه بچه رو از من ده دیگه تا خاطره شون یادم این فقیه اعلم همه شهدار یعنی حتما ناراحت میشد اگه بهش گزارش نمیدادن طوری هم تنظیم میکردن جنازه رو که ایشون درسش یا قبل از درسش باشه یا بعد از درس بدن ایشون هست ایشون بله بعضن هم پا برهنه بود عجیب بود یعنی به شهدای ایران علاقه داشت خیلی امیدوارم که ما اینجوری فقیه بشیم فقاهتمون بصیرتمون پاکیمون پاکی ایشان میگم همیشه قبل از اذان صبح حرم و زود به رحمت خدا رفت با اینکه ایشون پیاده روی هم داشت ایست قلبی کرد یک دفعه ایست قلبی کرد پیاده رویش هم خیلی بالا بود میرم ایست قلبی دیگه کارشی نمیشه کرد استقلبی کرد یک دفعه و دیگه از دنیا رفت خدا رحمتشون کنه واقعا خیلی بزرگ مرد بود از اینا باید گفت از اینا باید برای طلبه از بزرگان باید بک ایشون در بحث اصولی هم خیلی خوب بود منطقه فقیه بود نمیگم بعد اون که بعدم کسی که فقیه اصولش خیلی قویه ولی اصولش استقبالش زیاد نداشت اون خب خیلی استقبالش جب بشن
آفرین باشید. این فرصت دعوتیه برای نشست دوره‌ای کرد.